یاری دادن بیدرنگی که خشمم نسبت به او شفا و کینه‌ام در برابر او وفا باشد. اللهم صل على محمد و آله و عوضنی من ظلمه لی افوک و عبدلنی به سوء سنیعه بی رحمتک، فکل مکروه جلل دون سخطک و کل مرزعت سباء مع موجدتک. خدایا بر محمد و آلش درود فرست و عفو و بخششت را در برابر ستمی که دشمن به من روا می دارد عوض ده و به جای رفتار بدش نسبت به من رحمتت را قرار ده. پس هر گرفتاری و سختی برای خشم تو ناچیز و هر بلایی با وجود خشم تو معتدل است. اللهم فکما کرهت الی ان اظلم فقنی من ان اظلم. خدایا همانطور که ستم کردن دیگران را بر من در نظرم ناخوشایند جلوه دادی، مرا از این که بر دیگران ستم ورزم حفظ فرما. اللهم لا اشکو الی احد سواک ولا استعین بحاکم غیرک حاشاک. فصل على محمد و آله و سل دعایی بالاجابه و قرن شکایتی بالتغییر. خدایا به کسی غیر تو شکایت می کنم و از هیچ حاکمی غیر تو یاری نمی خواهم، حاشا که چنین کنم. بس بر محمد و آلش درود فرست و دعایم را به اجابت برسان و شکایتم را به تغییر وضع فعلیم مقرون ساز. اللهم لا تقتنی بالقنوت من انصافک ولا تفتنه بالامن من انکارک، فیسر علی ظلمی و یحاذرنی بحقی و عرفه اما قلیل ما اوعدت الظالمین و عرفنی ما وعدت من اجابت المسترین. خدایا مرا به ناامیدی از عدل و انصاف در عرصه امتحان قرار نده و دشمن را به ایمنی از کیفرت امتحان مفرما تا اینکه بر ستمش نسبت به من پافشاری کند و بر حقم چیره شود و به زودی او را به عذابی که ستمکاران را به آن تهدید کردی آشنا کن و مرا با اجابتی که نسبت به دعای بیچارگان وعده دادی آگاه ساز. اللهم صل على محمد و آله و وفقنی لقبول ما قضیت لی و علی و رزنی بما اخذت لی و منی و اهدنی للتی هی اقوم و استعملنی بما هو اسلم. خدایا بر محمد و آلش درود فرست و مرا به پذیرفتن هر سود و زیانی که برایم مقرر کرده ای موفق دار و مرا به آنچه از دیگری برای من و از من برای دیگری می ستانی خوشنود ساز و به راسترین راه هدایتم کن و به سالمترین برنامه به کارم گمار. امکانت الخیرت لی عندک فی تأخیر الاخذ لی و ترک الانتقام ممن ظلمنی الی یوم الفصل و مجمع الخصم، فصل علی محمد و آله و ایدنی منک بنیت صادقه و صبر دائم. خدایا اگر خیر من نزد تو در این است که در گرفتن حقم تأخیر افتد و انتقام از کسی که بر من ستم روا داشته تا روز جدا شدن حق از باطل و جایگاه گرد آمدن مدعیان فرو گذاشته شود، همان را در حق من اجرا کن. پس بر محمد و آلش درود فرست و مرا از سوی خود به نیت راستین و پایداری همیشگی یاری ده. و اعذنی من سوء الرغبت و حلع اهل الهرس و صبر فی قلبی مثال ما ادخرت لی من ثوابک و اعددت الخصمی من جزائک و عقابک وجعل ذلک سببا لقناعتی بما قضیت و ثقتی بما تخیلت و از میل و رغبت بد و بیقراری اهل حرص پناه ده و نقشی از ثوابی که برای من ذخیره کرده ای و کیفر و عقابی که برای دشمنم مهیا ساخته ای در دلم به تصویر آر و آن را وسیله‌ای برای خرسندی و رضایت من نسبت به آنچه که برایم مقرر کرده ای و اطمینان به آنچه که برایم انتخاب فرموده ای قرار ده. آمین رب العالمین، انک ذو الفضل العظیم و انت علی کل شیء قدیر. ای پروردگار جهانیان، دعایم را مستجاب کن، همانا تو دارای احسان بزرگی و بر هر کاری توانا.
بسم رب الحسین، بسم رب الحسین. از فراز دماوند، از شکوه الوند، آبی خلیج فارس، لطافت خزر، از استقامت سبلان، از ایران با تو سخن میگویم. سرفراز اما زخم خورده، غریب اما غیور، مظلوم اما عزیز، ایران زادگاه دلیران، مهد شیران، اینجا سرزمین کاوه، خاک فریدون، زادگاه رستم، خاک سهراب های پهلو دریده، سرزمین سیاوشان از آتش گذشته. اینجا دیار مادرانی است که شیر در دامن می پرورانند، سرزمین علم و دانش و ایمان، خاکش بو علی می پروراند و ابو ریحان، سجاد نشینان عشق و معرفت. اینجا سرزمین شیخ های بردار رفته است، اینجا خاک فضل الله نوری است و خاک بزرگ مردی که تاریخ را ورق زد، اینجا خاک خمینی کبیر است، اینجا سرزمینی است که قلب تپنده اش نه در تهران که در توس می زند، اینجا رضا جان شاه ایران است نه رضا خان. خرمن خرمن لاله روییده است از خون جوانان وطن، پیر و جوان نمی شود. این سرزمین عارفان که وضو به خون خیش باخته اند، خاک مدنی ها و دست قیب ها و اشرفی ها، خاک سجاد نشین عارف مجاهد خستگی ناپذیر که رقص خونینش از خاطر این خاک نخواهد رفت. اینجا دیار چمران بزرگ است، سرزمین خرازی و باکری ها، بلند همتان بی سری چون ابراهیم همت، سرزمین بابایی ها و هزاران هزار پرستوی بی نام و نشان که نشان از مادر سادات گرفتند. اینجا سرزمین شهیدان گمنام است و خاک یک سرباز سلیمانی سرفراز، اینجا مدفن شهیدان علم و دانش است، شهریاری و علی محمدی، رضایی و احمدی روشن، فخری زاده، تهرانچی و تهرانی مقدم، عباسی و فقهی ها، و زادگاه امامه ها و اباهای خاکی است که معیارهای خدمت را جا به جا کردند و برای همیشه اوج گرفتند. اینجا سرزمین رئیسی بزرگ است. آه مادرم، سرزمینم، زادگاهم، به پایت ایستادم تا پای جان، چونان شهیدان مدافع حرم، الله کرمها و بلباسیها و حججیها و همدانیها، و سینه ام را چونان باقریها و سلامیها سپر کردم برای دفاع از وجب به وجب خاک تو، تا آخرین قطره خونم چونان حاجی زاده به پایت ایستاده ام تا قطرات خونم سر و بلندت را سیراب گرداند، و نخواهم گذاشت هرگز تیری نماز مقتدایم را بشکند. آری ایران ایستاده است، چون من ایستاده ام برای جان فشانی، برای سرزمینم، برای زادگاهم، برای مادرم، برای ایرانم.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خاله اجدادی. وطن ترسیه پشت در پشت من است. تسخیرش نیست زن اگر تحمیله، مرد اگر تهدن است. گریه ها کرده وطن تا بمرد وطن، ما بپردرد وطن، مادری شیر زرد. قلب من خستم از جانی که گرفتار تن است. من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم. هم وطن ها راهم، دشمن آتش زدن است.
از اینکه در این لحظات با رادیو ایران و این بخش از برنامه ها همراه هستید، از شما عزیزان شنونده سپاسگزار و متشکریم. امیدوارم آنچه تا به این لحظه تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشاءالله فرصت کنید و ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
سال 1379 سردار حاجی زاده برای معرفی برنامه‌هایش در خصوص هوافضای سپاه پاسداران خدمت فرمانده کل نیروهای مسلح رفت. او حرفایش را زد، اما رهبری نکته دیگر در ذهن داشتم. سردار شهید حاجی زاده از آن روزها میگوید:
سال 88 موقعی که مسئولیت نیروی هوافضا بنده واگذار شد، ما اولین جلسه بود که ما می‌رفتیم خدمت مقام اعظم فرمانده کل قوا. برنامه مفصلی برای خودم تنظیم کرده بودم، مکتوبم برنامه‌مو ارائه داده بودم به حضرت آقا. جلسه‌ای که رفتم خدمت آقا، خدمت از آقا عرض کردم آقا این کارا رو می‌خوام بکنم، این کارا رو می‌خوام بکنم. خب خیلی با هیجان و با نشاط و با روحیه‌ای که مثلا این کارا رو می‌خوام آقا انجام بدم، حضرت آقا یه جمله به من فرمود: این کارایی که تو می‌خوای بکنی اولویت من نیست، من از شما دقت می‌خوام. بچون ببین شما خودتون رو جای من بگذارید، 25 سال من سابقه تو این کار رو تخصص دارم، برنامه رو تنظیم کردم، با این حرارت مطرح کردم و کلی هم قبلا مکتوب دادم خدمت آقا. آقا یه جمله به من فرمودن: اینه که میگه اولویت من نیست، من از تو دقت میخوام. ببینید من در یک لحظه، خیلی سخت بود، در یک لحظه به قول جوانای امروزی همه اون تفکر و برنامه‌مون رو یه لحظه دیلیت کردم. گفتم چشم رو همین رو من دنبال می‌کنم. اگر اون روز ما اون کار نکرده بودیم، آیا ما می‌توانستیم اون گروه‌های تروریستی که جمع شدن، جلسه گرفتن، برای اینکه گروه‌های مختلف رو شکل بدن و قرار یک برنامه‌ریزی بکنن که شهرهای ما رو با آشوب بکشن. با دونه به دونه با اینا تو همین شهرها می‌جنگیدیم دیگه، درسته؟ ولی ما جمعشون رو یک جا به درک واصل کردیم با همین موشک نقطه زن.
ایران اکنون با این دیدگاه فرماندهی یکی از قدرتمندترین کشورها در حوزه موشک است. این روزها موشک‌های ایران در غرب تل‌آویو و حیفا فرود می‌آیند. ضرباتی مهلک نشان از اقتدار یک کشور دارد. البته هر موشکی که به زمین می‌خورد در امتداد خود سالها برنامه ریزی و کار علمی دارد. این اتفاق به این راحتی ها رخ نداده است. مسئله توان دفاعی ایران همیشه یکی از تقابل‌های جدی غرب با ایران اسلامی بوده. حدود 34 سال قبل در سال 1370 چالش جدی در عرصه بین‌المللی علیه ایران صورت گرفت. رهبر معظم انقلاب آن روزها راهبرد نظامی ایران را اعلام کرد.
جنجال کردن که جمهوری اصلاحی سلاح میخرد تسلیحات، چه سلاحی جمهوری اسلامی با توجه به قدرتش و حجمش و جمعیتش و موقعیتش تهیه کرده است یا تولید کرده است که موجب این جنجال بشود؟ ما در حال دفاع از خودمون هستیم. ما به قدر دفاع از خودمون خود را مسلح میکنیم، نه بیشتر. و در این مسلح کردن میخواهیم که متکی باشیم به خودمون. ما بیزاریم از این که بخواهیم هی پول این ملت را صرف کنیم برای جلب سلاح‌های مختلف از اطراف عالم که برای ما لازم نباشد و در دفاع ما مؤثر نباشد. ما نظامیگری را برای دولت و کشور نمی‌پسندیم.
یک جمله مهم در دیدگاه‌های فرمانده کل قوا وجود داشت و آن هم عدم علاقه به خرید سلاح بود. راهبردی که کم کم در مسیر بعد از جنگ به نیروی نظامی ما مسیر خودکفایی را نشان داد. امیر سیاری از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی توضیح می‌داد.
در سالهای بعد از انقلاب بنا به تدبیر فهمد معظم کل قوا که دستور فرمودند جهاد خودکفایی در نیروها تشکیل بشود، ما از تعمیر قطعه شروع کردیم. ما قبل از انقلاب قطعه نمی‌ساختیم، تعمیر هم نمی‌کردیم، سامان هم نمی‌ساختیم، ناوان نمی‌ساختیم. ما یه کاربر معمولی بودیم بدون اینکه اجازه داشته باشیم در نرم افزارها دخالت کنیم. خب اومدیم شروع کردیم به تعمیر قطعه به علت نیاز. تحریم بودیم دیگه. قطعه تعمیر کردیم، قطعه ساختیم، سامانه ساختیم، اومدیم ناو موشک‌انداز ساختیم. سال 82. در سال 85 مشابه اون پیشرفته‌تر به ناو جوشن ساختیم، ناو موشک‌انداز. در سال 88 در وزارت دفاع درفش ساخته شد و این خط تولید ادامه پیدا کرد. ما در بحث ساخت ناوشکن توانمندی نداشتیم. اولین ناوشکن ما در 30 مرداد 88 ما جماران رو ساختیم. خیلی کشورهای کمی هستن که تعداد کشورهای کمی هستن که میتونن ناوشکن بسازن.
در سالهای بعد جنگ برخی میگفتن که فعالیت نظامی باید به شدت کاهش یابد چون دیگر دوره جنگ تمام شده است. اما ایران راهبرد هدفمندتری داشت. سردار شهید حاجی زاده در این باره توضیح میده.
من در یک مورد که این امروز واقعا قابل تحمله برای خیلی از جوان‌ها، در دوره فروپاشی شوروی سال 1990-91 مثلا میشه 1970 ما، این جمهوری‌های جدا شده موشک‌های اسکاد بی رو می‌فروختن دونه 10,000 دلار. ما در دوره جنگ می‌خریدیم چقدر؟ 2.5 میلیون دلار، یعنی حدود 250 برابر. خب ما خیلی مشتاق بودیم بریم این موشک ها رو بخریم، همه یعنی از ستاد کل و فرمانده نیروی هوایی و فرمانده موشکی، یعنی کسی مخالف نداشت. حالا معمولا تو کارا اینطور نیست که همه موافق یک کار باشن، این استثنا کاری بود که همه موافق بودن که بریم بخریم. خب موقعی که گردشگاه شد اجازه خواستیم بگیریم از اتاقه چیزو ندیم، همه شوکه شدیم. ببینید سال 70 داشت تقریبا موشک بومی داشت آماده میشد و اولین روزانه های امید ایجاد شده بود که موشک بومی، موشک زمین به زمین توسط محققین و دانشمندان ایرانی ساخته بشه. و در اون روز ما می‌خواستیم بتداریم موشک کنیم، اون روز ما نفهمیدیم چرا آقا مخالفت کرد. خب احساس یعنی علاقه داشتیم که آقا موافقت میکرد، ولی بعدها دیدیم اگر آقا موافقت میکرد این تعداد موشک مفت 10,000 دلار قیمتی نبود که ما اینا رو میتونستیم وارد کشور بکنیم، دیگه کسی دنبال ساخت نمیرفت. نمیگم ساخت و ساز متوقف میشد، ولی حداقل 5 سال عقب میافتاد، 6 سال عقب میافتاد. و آقا اجازه نداد. دو سه بار از زوایای مختلف گردشگاه تهیه شد، درخواست شد، آخر از اتاق تشریع زدن سر ما، تشریع زدن، راحت شدن، گفتن بهش میگیری میکنید که پشت این قضیه است، دنبال نکنید، دنبال نکنید. و این به هر حال اتفاق بزرگی بود. الان که از اون اتفاق بالاخره آدم نگاه میکنه 34 سال گذشته، نگاه میکنه اگر اون روز آقا اجازه میداد ما میخریدیم، شاید امروز موشک دوبرد ما نداشتیم.
ایران راهبرد نظامی خود را بر اساس مسائل منطقی و شرایط موجود و همچنین توان نیروی مسلحش تنظیم می‌کند و به سمت خودکفایی و کارایی بیشتر پیش می‌رود. امیر سرتیب شیخ، معاون پیشین آموزش ارتش.
مقام معظم رهبری در حوزه نظامی دارای تفکر خاصی هستند که از سه ماهیت یا ویژگی فکری ایشون نشأت می‌گیرد. بحث اول ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران هست، که ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس استقلال ستیزی شکل گرفته، یعنی جمهوری اسلامی ایران ذاتاً با توجه به تفکر اعتقادی خودش دارای تفکر استقلال ستیزی است، یعنی بر نمیتابه استقلال رو. این یک مقوله رو داشته باشین در این حوزه. دو، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی و ژئوکالچر و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران هست که در این حوزه موقعیت جغرافیایی ما رو برجسته کرده و خاص کرده. و نکته سوم، سیاست‌هایی است که بر اساس قاعده نفی سبیل در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعتقادات دینی حاکم هست که بر نمی‌تابد سلطه بیگانگان رو بر حوزه کشور. اگر این سه حوزه رو ما با هم دیگه جمع بکنیم و تطبیق بدیم با متغیرهای الگویی که در نظام قدرت و در جهان امروز داریم باش مواجه هستیم و برخورد می‌کنیم، به یک تقابل منافعی می‌رسیم که در اینجا درگیری رو اجتناب ناپذیر می‌کنیم. در یک همچین فضایی متأثر از اندیشه دینی مقام معظم رهبری، داکترین کاهش احتمال جنگ رو ایشون در دستور کار خودشون قرار دادن. داکترین کاهش احتمال جنگ بین مفهوم که ما قصد مقابله با کسی رو نداریم و اگر کسی تعرضی به حوزه ما بکند بایستی با تمام قدرت عده و عده‌ای که ما ذخیره کردیم در مقابلش بیست. این نگاه راهبرد دفاعی مبتنی بر بازدارندگی رو شکل میده. پس ملاحظه بفرمایید، داکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری کاهش احتمالی جنگ و یا کسب امتیاز و حفظ منافع بدون جنگ در درگیری هستش. و راهبرد دفاعی ما مبتنی بر بازدارندگی، یعنی منصرف کردن دشمن از جنگ. که ما در اصطلاح خودمون به این میگیم بازدارندگی هوشمند. این نگاه عالمانه مقام معظم رهبری و دینی ایشون به مقوله دفاع، ایشون در جایگاه متمایز رهبری و فرمانده معظم کل قوا قرار دادن که نیروهای مسلح رو بتونن هدایت بکنن به سمت توانمندی ها.
همیشه هم جنجال‌های رسانه‌ای علیه قدرت موشکی ایران بوده است. ترامپ چه در دوره قبل و چه در این دوره که رئیس جمهور است اعلام کرده بود که می‌خواهم ایران بمب اتم نداشته باشد. او روزی که از برجام هم خارج شد خود را نگران سلاح هستی ایران معرفی کرد.
اقداماتی که حکومت ایران انجام داده بسیار خطرناک بوده، ولی خطرناک‌تر از همه تلاشش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و راه‌های شلیک کردن این سلاح‌ها.
اما به نظر می رسد سلاح هسته‌ای بیش از این که یک نگرانی نظامی باشد یک شگرد رسانه‌ای است. رسانه‌های غربی مخصوصاً آنهایی که به صهیونیست‌ها نزدیک هستند در طول سال‌های گذشته بارها از این نوع اتهامات به ایران زدند. اینجا رادیو آمریکا دهه 80 شمسی.
داشتن بمب اتم برای حکومت ایران دو مزیت اصلی داره. یکی این که خواسته حکومت رو برای رسیدن به حکومت جهانی شیعه تأیید میکنه و تقویت میکنه، و دومی که یک بیننامه میشه برای رژیم ایران که دولت‌های جهان و مخالفان رژیم دیگه جرأت نکنن که برای براندازی این رژیم اقدام بکنن.
بله، با برافتادن این رژیم نه تنها مشکل بمب اتمی ایران حل میشود، بلکه روند صلح خاورمیانه نیز از بنبست کنونی رهایی مییابد.
این در حالی که ایران هیچگاه دنبال این نوع سلاح‌ها نرفته است. جزو اصول راهبردی نظام ایران بمب اتمی وجود ندارد. این دو فرمانده کل قوا سال 1371 یعنی نزدیک به 33 سال قبل هم گفته بودند.
شما اشتباه کردید که خیال کردید قدرت جمهوری اسلامی در این است که بمب اتم فراهم بکند یا بسازد در داخل. اینها نیست. خب اگر این بود که جمهوری اسلامی حالا بخواد مثلا یک بمب اتمی درست کنه، سعدهاش رو کشورهای بزرگ دارن. اگر کسی با بمب اتم میتوانست بر کسی پیروز بشود، تا حالا باید آمریکا و شوروی سابق و بقیه قدرت‌های خبیث دنیا باید تا حالا 100 بار جمهوری اسلامی رو از بین برده بودن.
به نظر می‌رسد سلاح اتمی بهانه‌ای باشد برای کنترل دیگر توان نظامی ایران. یک شگرد پیچیده که سعی می‌شد در مذاکرات هستی هم در دوره قبل اجرا شود.
یک کاری که آمریکایی‌ها و غربی‌ها کردند و یک قدم بزرگ به جلو برداشتن این بود که موضوع هسته‌ای ما رو با موضوع موشکی گره زد. این کار بسیار خطرناکی بود که کردند، و در قطعنامه‌ای که در شورای امنیت صادر کردند برای موضوع هسته‌ای ما موضوع موشکی رو هم بهش وارد کردند. خب این یک کار بزرگ و خطرناکی بود که اونها کردن در کوران بحث هسته‌ای و قطعنامه، و همون قطعنامه‌هایی که ما رد می‌کردیم و دیگه می‌دونید چطوری با چه عناوینی استفاده می‌کردیم. این کار خطرناک درش صورت گرفت. من خودم بارها تهدید کردم خانم شرمن که هر چند وقتی هی بحث موشکی رو تازه می‌کرد، زنده می‌کرد، غیر از اینکه دعوا می‌کردم که را می‌ذاشتیم که اصلا من از اتاق میرم بیرون. یعنی ما دستورالعمل داشتیم که در مورد بحث موشکی اگر بخوان ادامه بدن و خواستار مثلا نظارت بشن چی بشن، ما میز مذاکره رو باید ترک میکردیم، و این کارم عملا کردیم تا اونها به این نتیجه برسن که اصلا وارد بحث موشکی ما نشن.
در مذاکرات برجام نتوانستن ضربه‌ای به توان دفاع ایران وارد کنن، اما بعد از آن همچنان خیال دشمن پریشان است. دکتر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی:
برجام سعی فراوان بود که اینها موضوع موشکی رو هم یه جوری مرتبط با برجام بکنه، که اینها از طریق آن چیزی که نگاشته شده است کاری نمیتونم بکنم. اما خب بالاخره شما میگن وقتی که زور وارد بشه قانون از در وارد بشه قانون از پنجره خارج میشه.
ما اکنون در نقطه امن دفاعی هستیم و همه میدانن توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست. نقش فرماندهی کل قوا در رسیدن به این خلاقیت بسیار مؤثر بود. این را امیر ارتیب شیخ معاون پیشین آموزش ارتش گفته است.
اگر یک همچین رهبری پیدا شود که بتواند با بکارگیری درست مؤلفه‌های قدرت و به موقع عمل کردن واکنش نشان دادن و جلوگیری بکنه از اینکه دشمن بخواد به اهدافش برسه و دو ما بدون وارد شدن به جنگ بتوانیم ارزش‌ها و خواست‌های خودمون رو حفظ بکنیم، این یعنی پیروزی. یه واگردی بکنیم به تاریخ و نگاه به تاریخ بندازیم. در تاریخ که اثبات می‌کند در چه جاهایی حتی اگر جنگ هم انجام نشده است ما جنگ رو باختیم. چرا؟ چون تن دادیم به خواسته‌های حریفی که از ما گردن کلفت‌تر و توانمندتر بوده. با این نگاه وقتی نگاه می‌کنیم مقام معظم رهبری یک نابغه است که می‌تواند معادلات دنیا رو به هم بزنه. با افتخار ما وقتی که خانم کلینتون می‌خواست در مسئولیت سیاسیش بره کنار، وقتی خبرنگار از سوال کرد گفت بزرگترین دغدغه‌ات و بزرگترین مشکلی که ذهن شما را آزار می‌داد در مدت مسئولیت چی بود؟ گفت ایران. این یعنی اینکه ما در مقابل اونها به توانمندی رسیدیم که چالش افتادن و پاسخ‌دهی به همچین قدرتی در توازن قدرت دچار مشکلشون کرده.
در حال حاضر روند توسعه نظامی ایران باعث شده که قدرت بازدارندگی ایران به اوج خود برسد، موضوعی که نباید آن را دست کم بگیریم. سردار شهید حاجی زاده:
ما کمتر استان، شهر و شهرستانی داریم که حداقل یک پایگاه موشکی نداشته باشه. هم به وفور یگان داریم، پایگاه داریم، گروه داریم، منطقه داریم، هم الحمدلله موشک. و این روند ادامه داره. آنچه که شما می‌بینید عین کوه شناور در که قدری از اون در بیرون آبه. آنقدر پایگاه زیاد داریم که هر مقدارم شناسایی بکنن قادر نیستن مقابله بکنن با مجموع پایگاه‌های ما.
اکنون که ایران با اسرائیل درگیر است و این موشک‌های نقطه زن ما هستن که مسیر جنگ را تعیین می‌کنن، اهمیت این راهبرد را متوجه می‌شیم. جمله‌ای که سال‌ها قبل رهبر معظم انقلاب گفته بود گویا امروز تفسیر می‌شود.
ما در بخش‌های دفاعی و صنعت دفاعی از کجا به کجا رسیدیم؟ ما در تولید ساده ترین مهمات این کشور مشکل داشتیم در دوران جنگ. امروز بخشی از ابزارهای بسیار پیچیده، خیلی از کشورهایی که از ما سابقه بیشتری در صنعت دارن از اون محرومن، امروز در بخشهای دفاعی ما ساخته می شود به وسیله همین جوانهای متأهل، همین مدیران دلسوز.
چند سال قبل رویم. آیت الله خامنه‌ای افتتاح زیردریایی جمالان به خلیج فارس رفته بودند. آنجا در جمع فرماندهان از شروع ساخت این طرح در چند سال قبل از آن خاطره متفاوتی تعریف کردند.
اون روزی که اینجا تو همین کارخانجات نیروی دریایی در بندر عباس مسئله ساخت یک ناوشکن با ابعاد قابل قبول مطرح شد، من به نظرم میرسه که در همون دیدار بعضیا بودن، به نظرشون میرسید این کار شدنی نیست. نه فقط شدنی بود، بلکه نسبت به همتی که امروز شما دارید برای کارهای بزرگ، این کار چندان بزرگی هم به حساب نمیاد. کارهای آینده شما مهمتره. یقینا موج دو از این برتر و موج سه و چهار از اینها بهتر خواهد شد، شاید با یه ابعاد کیفی بسیار با ارزش‌تری.
اما ذهن فعال فرماندهان نظامی ایران و مخصوصا فرمانده کل قوا همیشه این ثمرات موفق نظامی را با تکیه بر بدنی متخصص و معنوی جوانهای ایرانی بنا کردند.
کشور ما یک کشور دریاییه، واقعش هم همینه دیگه، متصل به اقیانوس، دارای دریا، اونم دریای بی این حساسیت، چه خلیج فارسش چه دریای عمان. خب این کشور دریایی احتیاج به نیروی دریایی حقیقتا برجسته و ممتاز داره و این حتما به دست خواهد آمد و کننده این کار هم همین شما جوانهای عزیز هستید و امیدوارم که شما جوانان نیروی دریایی بتونید انشاءالله یک نیروی دریایی که در شأن ملت ایران است.
وقتی موشکی مانند فتاح از آسمان عبور می کند و خارج از جو می رود و با سرعتی فراوان به اسرائیل می رسد و فرود می آید و هیچ پدافندی آن را نمی تواند ناکارآمد کند، به هوش متخصصان و مهندسان جوانی ایران پی می بریم. بدون شک هر کس ایران را دوست دارد باید از این موفقیت های نظامی کشور خوشحال باشد و امروز به احترام سربازان غیور کشور بایستد. این صحنه بود که دیدیم وقتی مردم یک صدا گفتن پشت وطنشان هستن.
دشمن کردل بگویی تا آخرین نفس ایستاده ای.
اسرائیل و آمریکا زیر پای ایرانیان نه خواهند شد. سربازان آقای مامد کل دنیا گیجی، آمریکا دیگه غلطی نمیدونه.
رمز پیروزی ما چیه؟ اتحاد همدلی مردمه.
ولایت فقیه.
تو الان موشک‌ها چطور بوده؟
عالی بوده.
این توان دفاعی ایران ثمره خون شهدا و فرماندهان است که همه جانشان رو برای ایران اسلام گذاشته بودن.
ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی محکم می ایستد. ایران سرزمین عزت و ایستادگی در برابر طوفان جنگ تحمیلی سرخم نمی کند. ملت بیدار ایران با قلبی پر از ایمان دیواری استوار در برابر دشمنان است. هر تهاجمی که زبونان بر این خاک مقدس روا دارند با مشت آهنین پاسخ می‌گیرند. از دشت های سوزان خوزستان تا قله های سربلند کردستان، ایران یک صدا فریاد مقاومت سر می دهد. هر گام دشمن گامی به سوی نابودی خیش است و ایران همچنان پا بر جاست.
سلام به صبح، به طلوع پیروزی در ساحت زمین و زمان. سلام به فتح، به لاله های در خون تپیده که اگر نبود سرخی خونشان فتح رنگی نداشت. سلام به دلاوران عرصه نبرد، به عاشقان راه حق و به تمام مردان و زنان غیور و دلاور سرزمینمان ایران جان. تهران جام جم پخش شبکه رادیوی ایران میشنوید.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان عجمن. در این روزها شهرهای مختلف ایران پذیرای مهمانان گوناگونی هستند. من هم فرصتی شد تا به شهر اردبیل بیام و با مردم این شهر هم کلام بشم. آنچه میشنوید صحبت‌های مردم و مسافران درباره شهر زندگی در اون بزرگ.
من از کرج اومدم.
از کرج. و چند ساعت در راه بودین تا برسیم؟
تقریبا 9 ساعت 10 ساعت.
الان اینجایی که چادر زدین، شرایط اتوان تو، شرایط میزبانی مردم این شهر چگونه هست؟
خوبه. من میگم اینجا کسی رو ندارم، ولی خب دیگه حالا اومدم و
چادر زدم و بد نیست. خوبه.
اولین باره که این تجربه.
اولین باره که اصلا اومدم اردبیل.
ها اینجا الان چیزی که میبینی شرایطی که در این شهر حاکم است
چطوره؟ خدا رو شکر امنه. اینجا امنه. تا حالا هیچ صدایی هم نشنیدم.
دیشب چگونه به صبح رسوندید اینجا؟
بیهوش افتادم.
و مردمی که هستن اینجا کنار شما رو یه خورده توصیف بکنید.
خدا رو شکر خوبه.
یک جمله درباره ایران به ما میگه.
وطنم پاره تنا.
فقط وطنم
پاره
تنا. الهی که این اشکا دور بشن، شادی ها جایگزین اشکا بشن. ممنونم خانم، براتون آرزوی بهتری ها
بشن. عزیزی موفق بشن.
مال چهار بلوچستان چهار 3-4 ساله هر تابستانی در روزی 20 روزی میان جرده بیرون.
در اردبیل شرایط چگونه هست؟ چگونه میبینید مردم این شهر رو و شرایط میزبانیشون رو؟
نه خیلی خوبه. نه کالم الان ما میگه هر تابستان ما میام 20 روز 15 روز میام میمونم، مردمش خیلی آدم خوب هستن، اخلاقش
الان شرایط زندگی در این شهر چگونه هست؟
یعنی خوبه برام.
عادیه.
عادی خوبه.
آقا چه صحبتی با نیروهای نظامی کشور دارین؟
آره ما آمادیم برسیم.
خودشون چه خواهید گفت بابت این روزهایی که در حال دفاع از کشور ما هستن؟
اینا با من دستش درد نکنن. گفت که ایران نمیتونه، ایران نمیدونه چطوره. حالا ایران روزگار اینا سیاه کرد.
بله داره دفاع جانانه اتفاق میفته. یک جمله هم درباره ایران بگید.
نه ایران هرچی بگن کم میگن.
و صحبت نوازنده هایی رو بشنویم که برای روحی بخشی به مردم شهرشون در خیابان می نوازند. سلام عرض میکنم. آقا شما کارتون کلن همین هست؟ تعریف بکنید، معرفی بکنید.
بله من دانشجو بودم یه زمانهای فوق دیپلم هستم. تو
اهل شهر اردبیل هستی؟
اصلیتمون تبریزیه ولی ساکن اردبیل هستم. بله خدا اسرائیل رو نابود کنه که حمله کردن. من با این کارم میخوایم مردم در حد خودمون شاد کنیم.
با یه سازی هم دست شما؟
این تو اینجا تو عروسی بر نمیدارم، من خواننده هستم.
دایره هست.
بله.
سازی که دم کار شما میزنه؟
تاره
آذر.
بله.
چه صحبتی با مسئولان دارین؟ با نیروهای نظامی کشور دارین؟
خدا زنانشون رو سلامت کنه.
یک جمله درباره ایران میگید.
ایران وطن ماست. تن به تن جنگ باشه من خودم آماده هستم که برم جلو. باید از مردممون دفاع کنیم. خدا این بلای زنجا از ایران دفع کنه کلان.
برای پایان این مصاحبه اگر میشه یک مقداری از نغمه ساز شما رو بشنویم، روحیه بخش باشه برای هموطنانمون.
خورشید می بالد به روشنی قلب‌های مردمان ایران زمین. اینجا ایران است، سرزمین غیوران، سرزمین مردان و زنان عاشق میهن، سرزمین دلاوران بی ادعا و مردانی که از نامشان لاله می شکفد و روشنی می تراود. اینجا ایران است، سرزمین آزادگان، سرزمین مردمانی اصیل و با اصالت که شهامت را به گونه دیگر معنا کردند و تفسیر شعر ایستادگی و غیرت و مردانگی اند. مردمانی که عشق را عاشقانه ترین ترجمانند.
ما اصحاب گوش به فرمان، ما اصحاب گوش به فرمان، سربازان نسل سلمان، سربازان نسل سلمان، با هم بستیم عهد و پیمان، ای حسین جا. ما اصحاب گوش به فرمان، سربازان نسل سلمان، با هم بستیم عهد و پیمان، ای حسین جا. باید هر روز ما شورا باشه، باید هر روز ما شورا باشه، مثل آبست دلم دریا باشه، حضرت بقیت الله. یه روز میاد که تو مدینه بلا شبیه انوین و مثل این را روی تموم پرچمان بشه سپاه حضرت بقیت الله. نحن جنود شبقیت
امیدوار و رجزگون، تپنده پر هیجان، غرورمند به لبخند با تمام توان، بیست بین هیاهو و با شرافت محض، برای خانه ات آواز عاشقانه بخوان، صدا بلند کن و از وطن بگو به نسیم، که قصه را برساند به گوش بی خبران، مباد دست گلی در هجوم باد قریب، مباد چشم سحر از کمین شب نگران، در این زمین مقدس که سر و گنجشکش برای حفظ محل می شوند یک گردان، به آفتاب بگو پشت گرمی ده باش، به رودخانه بگو پای کوچه باغ بمان، اراده کن که جهانی به صحنه خیره شود، اشاره کن که بپیچد خبر دهان به دهان، که رستم است و به دستش گرفته گرز و کمند، که آرش است و به دستش گرفته تیر و کمان، و هرچه نعره دیوان درنده تر شده است، بلندتر شده فریاد زنده باد ایران.
امروز یک بار دیگر جا دارد به چرایی این شعار بپردازیم که چرا انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست.
انرژی هسته‌ای فقط در جنبه‌های غیر صلح‌آمیز کاربرد نداره و در همه جنبه‌ها مثل پزشکی و کشاورزی کاربرد فراوان داره.
ما اگر انرژی هسته‌ای نداشتیم چه می‌تونستیم از خودمون دفاع کنیم در این جنگ؟
البته همه ما می‌دانیم این حق آنقدر بدیهی است که سوال از چرایی آن خودش سوال برانگیز است.
جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز هست. حتی اگر شما همین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو مبنا قرار بدید، نه صحبتی از عدم پایبندی است و نه صحبتی از انحراف از مسیر صلح‌آمیز.
دانش هسته‌ای نقش پیشران را برای بسیاری از علوم ایفا می‌کند. در حال حاضر بیش از 140 بخش صنعتی و غیر صنعتی از پزشکی و داروسازی و کشاورزی گرفته تا صنعت فولاد، سیمان، پتروشیمی و معدن بهره بردار دستاوردهای دانش هسته‌ای هستند. لذا دانش هسته‌ای نقش مستقیمی در زندگی مردم دارد. واقعیت این است که اگر مصارف گسترده و متنوع صلح‌آمیز این دانش بیش از سلاح اتمی در تولید قدرت نقش نداشته باشد، کمتر نیز نخواهد.
لازم هست تکرار بکنم که حقوق مردم ایران کاملا مشخصه، اصول و مواضع ما در برنامه هسته‌ای کاملا روشن هست و اینها چیزایی نیست که قابل مصالحه یا قابل معامله کردن باشه.
باید عشقی باشد، تکیه‌گاهی بزرگ، تا قامت ما را در برابر هجوم نومیدی استوار نگه دارد. نوری باید از جنس عشق تا بر تاریکی ها بتابد، و چه عشقی بزرگتر از وطن، زیباتر از ایران، که خاکش جان ماست و نامش در رگ‌های ما جاری است. ای ایران، ای عشق بی پایان، ای بهانه زندگی برای عبور از دل تاریکی، ای ایران، ای عشق بی پایان، ای بهانه زندگی برای عبور از دل تاریکی. در شرایط جنگی حفظ آرامش خود و همچنین مراقبت از کودکان و سالمندان امری حیاتی است. معمولاً در چنین وضعیتی فشارهای روانی و جسمی به شدت زیاد می‌شوند و اوضاع را بدتر از چیزی که هست می‌کنند. بنابراین برای کنترل این شرایط باید استراتژی‌های خاصی را در نظر گرفت که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم. برای اینکه بتوانید به خود و اطرافیانتان کمک کنید،